دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
هاویار بادم جودم جود، چین چین کرده جود، میزت کامل شد با هاویار بادم جود، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادم جود. چین چین.
دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه های رادیو ورزش. اوقاتتون خوش و امیدواریم همچنان ما را همراهی بفرمایید در ادامه با برنامه فرهنگ و ورزش.
فرهنگ و ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شنوندگان گرامی رادیو ورزش، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالیم از اینکه باز هم با فرهنگ و ورزش در خدمت شما هستیم. آخرین برنامه این هفته تقدیم شما میشه. دوستان، این هفته برنامه فرهنگ و ورزش رو به موضوع ورزشکار سالاری اختصاص دادیم و از روز شنبه در این خصوص با کارشناسان و صاحب نظران گفتگو کردیم و امروز به اختصار به جمع‌بندی مطالب و مباحث مطرح شده در هفته می‌پردازیم. ورزشکار سالاری و ورزشکار محوری پدیده ایه که در سالهای اخیر توی ورزش ایران بیشتر دیده شده و به ویژه ورزشکار سالاری آسیبهایی رو به تیمها، ورزشکاران و نهادهای ورزشی زده. در پدیده ورزشکار سالاری، ورزشکار نیازهایی رو مطرح میکنه که شاید در چارچوب توانایی های مسئولان رشته نباشه، یا اینکه سعی میکنه در موارد مختلف حرف خودش رو پیش ببره و امتیازهایی بگیره. ورزشکار سالاری گاهی انفرادی و گاهی حتی تیمیه. در ورزشکار سالاری تیمی، اعضای یک تیم ورزشی هماهنگ به یکدیگر مثلا در تمرین شرکت نمی‌کنند یا در برابر مربی و مدیر موضع می‌گیرند و در پی به کرسی نشوندن حرف و خواسته خودشون هستند. و اما ورزشکار محوری لزوما به معنای ورزشکار سالاری نیست. بسیار می‌بینیم که توی یه تیم ورزشی یه بازیکن که قابلیت‌های فنی برتری داره محور تیم قرار می‌گیره و عامل اصلی موفقیت تیم هم به شمار میاد. در جام جهانی 1970 پله محور تیم برزیل و در جام جهانی 1986 این مارادونا بود که محور تیم ملی آرژانتین بود و این دوتا بازیکن نقش مؤثری در قهرمانی تیم‌های خودشون داشتن. اگه خاطرتون باشه روز یک شنبه درباره آسیب شناسی و اولویت دادن به ورزشکاران و مربیان خاص صحبت کردیم و گفتیم اولویت دادن به اونا اگه توانمندی های بیشتری در مقایسه با بقیه نداشته باشن چه آسیب هایی رو میتونه برای یک نهاد ورزشی، مدیر و حتی خود ورزشکار در پی داشته باشه. هنگامی که یه مدیر یا مربی به ورزشکاری بیش از اندازه اولویت بده و توانایی های بقیه رو نادیده بگیره، نوعی بی‌اعتمادی ایجاد میکنه و مجموعه زیر دست او با دل سردی کار خودشون رو انجام میدن که در نتیجه ورزشکاری که داره فعالیت میکنه یا حتی اون رشته ورزشی یا تیمی که به هر حال به شکلی اون ورزشکار درش داره فعالیت میکنه، عملکردشون دچار افت قابل توجه خواهد شد. کارشناس این هفته اون سرکار خانم دکتر حضرتی بودن. صحبت‌های پایانیشون و جمع‌بندی بحثشون در طول برنامه این هفته رو الان خواهیم شنید. بریم بشنویم، خدمتون خواهیم بود.
درود خدمت شنوندگان محترم عزیز. امروز جمع‌بندی می‌خوایم داشته باشیم در مورد سخنانی که ورزشکار سالاری و تمام پیامدهایی که چهره‌سازی چی بوده و آسیب شناسی. ما پرداختیم که اگه هدف از ورزش فقط بردن و قهرمان شدن و افزودن بر تعداد مدال‌ها باشه، وقتی از بزرگ و کوچیک و ورزش دنبال نتیجه و قهرمانی و بردن و ملاک و معیار از و نصب ها در ورزش نه کیفیت اون بلکه نتیجه باشه، نتیجه خیلی تأسف برانگیزه. و اومدیم اشاره کردیم که بازیکن سالاری نبایستی محوریت قرار بگیره، بلکه با نگرش مدیریتی میتونیم به اهداف ورزشمون برسیم. ادامه بحثمون اومدیم اشاره کردیم که بایستی ورزش به در خدمت منافع ملی و نشاط اجتماعی و ارتقاء اخلاق و فرهنگ عمومی را جایگزین اهداف آنی و شخصی قرار بدیم. در ادامه بحثمون اومدیم اشاره کردیم که در بود ورزشی به اخلاقیات و روحی جوانمردی که لازمه امر ورزش هستش بایستی خاطر نشان بکنیم که ورزشکاران بایستی علاوه بر این که به تربیت میپردازن، هم جسم و هم روح هم توجه کافی داشته باشند. چرا که با بررسی های انجام شده باید بدونیم که ورزشکاران ما در خانواده، مدرسه و جامعه و باشگاه های ورزشی چگونه تربیت شدن. همچنین نقش رسانه ها و در نهادینه کردن اخلاق در جامعه و ورزشی اشاره کردیم و متاسفانه داریم میبینیم در بعضی از باشگاه های ورزشی و نشریات زرد حرکت های انجام میشه که منجر به نتیجه گرایی و همین مسئله باعث زیر سوال رفتن بسیاری از اخلاق ها و بزرگ منشی ها شده. الان نگاهمون اینه که در این جنبندی ها پس بایستی در کشور ما اصلاح ساختارها صورت بگیره و در بزرگ کردن و معروف کردن و بها دادن بیش از حد مربیان خاص و باشگاه های خاص خودش عامل ایجاد تشدید کننده به آسیب هاست. اینجا اشاره میکنم که اگه نگاهمون رو کردمون خصوصی سازی در بخش ورزشی باشه، نگاه های تجاری و نهادینه کردن این امر خودش به بحث سود و زیان منجر میشه و از موضوع اصلی خودش دور میفته. امروزه ورزش به عنوان یک مؤلفه سرمایه اجتماعی باید نگاه کنی، چرا که به یک جریان فرهنگی تبدیل شده و در همه حوزه های اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی را داره ایفا میکنه. و چه بسا به این امر واقف باشیم که اعتماد و هنجارهایی که جامعه به آن اعتقاد داره پررنگ ترش کنیم، به حاشیه رفتن و آسیب رسیدن به ورزش تا آنجایی که ممکنه جلوگیری کنیم با برنامه ریزی های ریز اصلی و برنامه های بلند مدت. بعد دوباره میایم اشاره میکنیم به یک هرمی اومدم در نظر گرفتم. اگه برنامه ریزی های ما بر اساس یک هرم در نظر بگیریم، به برتری، به آمادگی بالای جسمانی و مهارت های تکنیکی بر اساس هرم، یعنی اون زیر ساختارها لایه به لایه باید صورت بگیره و از نگاهمون از پایین به بالا باشه. اگه این مراحل ها، این لایه ها، اون مرحله به مرحله و پروسه ها اجرا نشه، هیچ وقت به یک اهداف عالی در بعد ورزشی هیچ وقت نخواهیم رسید. همچنین در بعد اجرایی همه اینا با هم در کنار هم زنجیروا به هم بس هستش. و بعد میام اشاره میکنیم که توصیه و گسترش ورزش حرفی و قهرمانی در جامعه نیازمند حمایت‌های همه جانبه از طرف مسئولانه. اگه این پشتیبانی نباشه در آغاز راه ناکام میمونه و باید در ورزش حتماً و حتماً ایجاد انگیزه و شور و نشاط و حمایت‌های لازم بایستی باشه. اینجا پویای اقتصادی هم برای ما مطرح میشه. پس میشه پیوند اقتصاد، صنایع و ورزش. اهداف عالی خودش رو در اینجا به دنبال داره. بعدش اومدیم به چهره سازی و اعتماد به نفسی که ما میایم چهره سازی میکنیم. درست اعتماد به نفس بالا هستش و روحیه خوبی دارند، ولی خب بولد شدن این خودش آسیب میرسونه، به خاطر اینکه سبک زندگیشون، لباس پوشیدنشون، همه اینا الگو سازی میشه برای مردم. ای کاش ناخودآگاه به حاشیه ها نره و داوری های خوب و بدی که بر علیه چهره های معروف میشه، چون که انتظارات خیلی بالاست. اگه اینا در میادین ورزشی مدال نیارن متاسفانه محروم میشن و نگاه های دیگه به سمت و سوی دیگه کشیده میشه. و همچنین با بولدسازی و چهره سازی آسیب هایی که میزنیم از بعد روحی روانی هم نباید منکر این قضیه بشیم که از لحاظ روحی هم ممکن آسیب برسونیم. علاوه بر این که ورزشکاران ما در تکوی قهرمانی نیستند و مدال میارند، هم تشویق بشن و موقعی هم که شکست میخورند بایستی با دلگرمی هامون، همدلی هامون و تشویق هایی به موقع دلگرمشون نگه داریم توی میادین. به طب در ادامه بحثا به خود مربیان و باشگاه های خاص هم میشه اشاره کرد. اگه اینا حمایت های لازم بشن و خود مربیان بدونن که حامی دارن و تنها نگرش خودشون مد نظر نیست، با برنامه ریزی های عالی و مدیریت های بهتر میتونیم اهداف و ایدئال ما از ورزش که نشاط اجتماعی و روحی عالی و پویایی در جامعه هستش، انشاءالله با برنامه ریزی های بلند مدت تو این یک هفته اخیر اشاره من به همین بودش که با این برنامه ریزی ها بتونیم جلوتر ببریم. امیدوارم شنوندگان محترم خودشون برای خودشون دیدگاه های خودشون رو در مد نظر داشته باشن و چه کار باید بکنیم، چه برنامه ریزی های داشته باشیم که و خودمون داور خودمون باشیم که در این زمینه ها اگه قرار گرفتیم خودمون هم مدیریت های خوبی داشته باشیم و ایدئال های خوبی ارائه بدیم. من ممنون و متشکرم از اینکه توجه کردین و امیدوارم هر آنچه که ایدئال هستش برای جامعه ما همون اتفاق بیفته. روز روزگارتون خوش، آخر هفته خوبی داشته باشیم. سپاسگزارم.
خب در ادامه یه مباحثی که ما این هفته داشتیم و سعی کردیم چند تا رشته ورزشی رو که احیانا میشود نمونه های از ورزشکار سالاری رو در اونها مشاهده کرد بررسی بکنیم، میخواییم به سراغ رشته والیبال هم بریم. رشته والیبال هم جز ورزش هایی هست که به دلیل جذابیت هایی که داره تونسته جامعه مخاطب قابل توجهی رو در طول رقابت های چه لیگ خودش چه بازی ها و مسابقات ملی که حالا یه شکلیش لیگ ملت های والیبال هست و قبل از اون لیگ جهانی والیبال بود، به سمت خودش جذب بکنه. تیم ملی والیبال کشور ما هم توی چند سال اخیر تونست یک روند روبه رشدی رو سپری بکنه و همین موضوع موجب شد که والیبالیست ها شاید همیش از هر زمان دیگه ای عملکردشون، رفتارشون، نوع برخوردشون در زمین مسابقه و حتی شیوه های زندگیشون تبدیل بشود به نکات جذاب و پرحاشیه ورزش در کشور ما. حتی ممکنه یک اظهار نظر ساده یک بازیکن تیم ملی والیبال کشور ما یا یک چهره والیبالی کشورمون در فضای مجازی بتونه در واقع بخش قابل توجهی از علاقمندان به ورزش رو به سمت خودش معطوف بکنه. همین رو بهانه‌ای می‌کنیم برای اینکه ببینیم در والیبال داره چه اتفاقی می‌افته. متأسفانه ما نمونه‌هایی از ورزشکار سالاری رو داریم می‌بینیم، ورزشکاری که وظیفه‌اش ورزش هست، گاهی اوقات اظهار نظر و حتی در واقع عملکردی که از خودش بروز میده خارج از اون دایره وظیفه‌ای هست که براش تعیین شده. آقای جمشید حمیدی، یکی از کارشناسان والیبال کشورمون، الان همراه تلفنی برنامه فرهنگ ورزش هستم و میخوایم راجع به این موضوع با ایشون گفتگو بکنیم. آقای حمیدی سلام، شما روزتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم جناب آقای درخشندی عزیز و شنوندگان محترم.
احوالتون چطوره؟ خوبید انشالله؟
خوبیم آقا، بد نیستیم، هوای خوب و بارونی.
بله
به حال میشه نفس کشید. خدا رو شکر.
چه هوای خیلی خوبی هم امروز تهران داره تجربه میکنه و تهرانی ها. آقای حمیدی عزیز، من اشاره کردم یه مقدمه کوتاهی در خصوص موضوعی که این هفته بهش پرداختیم اشاره شد و البته موضوع محوری برنامه امروزمون راجع به رشته والیبال هست. اصلا شما آیا موافق هستید که داره امروز در ورزش والیبال پدیده‌ای به نام ورزشکار سالاری شکل میگیره یا خیر؟ هر نظری دارید راجبش توضیح هم بدید تا بعد بریم سراغ سوال.
بله، خدمت رو عرض کنم که من به عنوان فردی که والیبال رو بیشتر تعقیب میکنم عرض کنم که بازیکن سالاری در تمام دنیا وجود داره.
بله.
اما این بازیکن سالار هست، اما در چارچوب خاص خودش شرکت میکنه.
در واقع محور اون مجموعه است.
بله، در سالهای از سالهای خیلی دور که به این فرصت پیش می اومد، مثلا به ژاپن میرفتیم، ما بازیکنای مثل آقای مینامی رو میدیدیم که چقدر بین مردم محبوبیت داره و مقبولیت داره. یکی ساکشو برمی‌داشت، یکی کیفشو نگه می‌داشت، یکی حولشو برمی‌داشت همراهش میرفت. بعد برمیگردیم به کشورهای بزرگ دیگر مثل برزیل، فرض میکنیم که آقای جیبا رو میبینیم که چقدر این شخصیت مورد تأیید و تأکید و احترام جامعه ورزش است. در کشور شوروی سابق و روسیه دیمیتری فومین میدیدیم. همه اینا در جامعه جد چهرهای برجسته بودن که از اهمیت و اعتبار بسیار بالایی برخوردار بودن. اما همین ورزشکارا هرگز اون چارچوبی رو شما اشاره فرمودین رد نکردن. به طور مثال در سال دهه 90، سال 90-91 بنده این شرف فرصت داشتم که با آقای خولد اسپاینه که ایشون به عنوان یوسپلنگ سیاه معروف بود در کوبا ستاره والیبال کوبا بود صحبت میکردم. ایشون در کنار محبوبیتی که داشت در فقر زندگی میکرد. وقتی من بعدشون پرسیدم خب شما که این همه پیشنهاد از کشور مختلف دنیا دارین، لیگ ایتالیا شما رو میخواد، به چه دلیل چرا نمیرین در لیگ ایتالیا بازی کنید؟ در حالی که در کوبا خانمشون هم والیبالیست بوده، در یه خونه دو اتاقی ارشوت بدون داشتن ارتفاع اینا زندگی میکرد. نرست. جوابی که به من داد گفت کشور من به من احتیاج داره، نیاز داره، من الان باید بمونم در کشورم تا بتونم جوانهای دیگه از من یاد بگیرم. این تفکر ناشی از یک فرهنگی است که توسط مسئولان ورزش، توسط مدیران امور اجتماعی در ورزشکارهای بزرگ نهادینه شدن. در کشور ما همینطور که شما اشاره فرمودین، خب به حال یک سری مسائل هست و متاسفانه بازیکن سالاری ما امروز به جایی رسیده که در همین یکی دو هفته اخیر در بعضی از تیم‌های پرطرفدار ما بازیکن‌ها رأی به برکناری مربی دادن. در فلان شهرستان بازیکن برای مربی تعیین تکلیف میکنه، در برخی از باشگاه‌ها بازیکن ها میان میگن اگر ما باید قرار در تیم فلان بازی بکنیم این ستا هم باید با ما باشند، یه درکش دارن و دوچار یک نوسر در هم گسیختگی و اصلا گسیختگی اجرایی و فرهنگی شدیم. مشکل از اونجا به نظر ما پیش اومده که افراد غیر والیبالی و غیر ورزشی در دو سه دهه اخیر در والیبال ما بیشتر شدن و در این بین خب فرصت طلبی برخی ها که در واقع به اجازه بدیم من اینا اصلاح کنم، خودش بخوام بگم منفعت طلبی بعضی از والیبالی ها هم باعث شده که این اشخاص بیان مستولی بشن بر والیبال ما و چون نمیدونن و جایگاهی از در مرتبت اجتماعی و ورزشی ندارن، بنابراین خیلی راحت تو مشت بازیکن ها قرار میگیرن. نتیجه این میشود که بازیکنی میآید میگه که مثلا من بازی میکنم در تیم ملی یا بازی نمیکنم، فلان کس باید سرپرست باشه، بمنفعت باید مربی باشه. خلاصه کلام میگه حتی کار به جایی کشید که خبرنگارای همراه تیم را هم بعضی از این بازیکن ها تعیین میکنه و این یک درد بزرگ فرهنگی هستش که برای مقابله با آن باید راههای مختلف رو پیدا کرد. آقای درخشنده، یکی از راههای اینه که ما در همه پست ها اینقدر بازیکن های خوب داشته باشیم تا یک بازیکن فرض میکنم خواسته بیاد بالاتر از اون وظیفه فنی خودش حرکت بکنه جایگزین بکنیم. ما فقط زمانی که نداشته باشیم این جایگزین های زیاد نداشته باشیم، ورزشکار زیاد نداشته باشیم، انحصار طلبی رو کنار نذاریم این مشکلات وجود خواهد داشت.
خب نکته که شما اشاره کردید نکته بسیار بجا و درستی بودش، یعنی اشاره کردید به این که افرادی که ناآشنا بودن با فضای والیبال اومدن و مسئولیت‌هایی رو در بخش‌های مختلف بدنه والیبال به عهده گرفتن. حالا یه بحثی مطرح میشه، ما حتی اگه بنا رو بر این بگذاریم که افرادی با پیشینه‌ای که در واقع خیلی ارتباط به والیبال نداشته اومدن اما تجربه فعالیت‌های مدیریتی در بخش‌های دیگر و از جمله بخش‌های دیگر ورزش رو داشتن، آیا همین کفایت نمی‌کرد که حداقل باعث این دست اتفاق نشن، خودشون سبب شکل گیری یک پدیده به نام ورزشکار سالاری نشن؟
خب میبینید واقعیت اینه که میشه گفت که در واقع اینکه حتما یک شخصیتی مثلا والیبالی باشه مدیر باشه خب نمیتونه لزوما همه جا دنیا اینجوری باشه. اما بحث اینجاست که افرادی که به عنوان مدیر میامدن یا آمدن و رفتن اشخاصی بودن که بیشتر تاکید داشتن که مورد تایید اون ستاره های والیبال ما باشن تا مورد تایید جامعه و ورزش ما باشن تا حتی مورد تایید مسئولان. بنابراین در واقع ساختمان مدیریت خودشون رو بر شانه های همین چند تا ستاره گذاشتم که همیشه با لغزشون بازیکن‌ها دچار تزلزل میشه. من فکر میکنم که یک بخشش هم میتونه ما رسانه ها باشیم که جلوی قضایا وایستیم. به هر حال من روزنامه‌نگار، شما به عنوان و شرایط شنیداری که دارین، تلویزیون و دیگر رسانه‌ها میتونه در این زمینه کمک بکنن. زمانی که آقای ولاسکو اومد یک از ستاره‌های بزرگ والیبال ما رو کنار گذاشت، من به عنوان یک عضو کوچک جامعه رسانه و به بعضی از دوستان ما به شدت از آقای ولاسکو حمایت کردیم و اون بازیکن مورد نظر و مورد نکوهش قرار دادیم و کار به جایی کشید که ولاسکو تا زمانی که در ایران بود هرگز هیچ بازیکنی به خودش اجازه نداد از حد اندازه خودش عبور کنه. اما وقتی گشونف دوباره آش از همون شده کارسه، همون خود آقای ولاسکو هم از برخی از این افرادی که من خدمت اشاره کردم به حال بهتره که سربسته بگذاریم از کنار، چون شاکی بود، میگفت اگر من بمانم فرد دیگه این افراد نباید کنار والیبال ما باشم. من فکر میکنم که یک مسئله رو که مسئله اقتدار هست و مسئله سیاست هست باید کنار بزنیم. این که ما بخوایم سیاست مآبانه با یک برخی از ورزشکار رو ما برخورد کنیم، جامعه ورزش برخورد کنیم، این هرگز جواب نمیده. اما اقتدار اگه داشته باشیم، به عنوان رئیس وزارتیون، به عنوان مربی، حتی به عنوان روزنامه‌نگار، اگه اقتدار داشته باشیم میتونیم با در سایه آگاهی‌هایی که داریم این اقتدارمون رو به جامعه تسری بدیم. زمانی که من خیلی جوان بودم، روزنامه‌نگار بودم، سردبیر وقت ما که انشالله همیشه سالم باشم حرف قشنگی زد، میگفت ما رسانه ها هستیم که به جامعه خط میدیم، به ورزشکارا خط میدیم. امروز برعکس شد، یعنی متاسفانه همه جا، در بعضی جاها ما ها میتونیم خیلی کار بکنیم و همین بحث معامله با بازیکن سالاری رو بعضی خط درست شروع بکنیم، به جای اینکه خود دلمون خوش باشه که فرض فلان بازیکن با ما مصاحبه میکنه و بهمان بازیکن با ما مصاحبه نمیکنه، اینو به عنوان یک نقطه ضعف خودمون بپذیریم، همیشه در ورطه ضعف قرار خواهیم بود و هرگز نمیتونیم اون خط و ربط درستی که رسالت ما، چه حالا به عنوان روزنامه‌نگار، چه به عنوان رئیس بدرسیم، چه به عنوان مربی، از وقت اجرا بکنیم.
خب با توجه به همین نکات که خودتون اشاره کردید، امروز ورزش والیبال ما با این پدیده روبرو هست و مشکلات و معضلاتی هم داره براش به وجود میاد. شاید الان نمیتونیم ما از دوره‌ای که درش قرار گرفتیم به عنوان دوره اوج والیبال کشورمون یاد بکنیم، به خاطر اینکه اون ستاره‌هایی که تونستن در یک مقطعی به قول شما حتی موجب بشن که یک مدیر هم موقعیتش تثبیت بشه نسبت به گذشته، اونها دوره اوجشون تمام شده و الان والیبال ما شاید دستخوش تغییراتی میبایستی بشه. برای اینکه این اتفاق در آینده نیفته، ما شاید این نباشیم چه در تیم‌های باشگاهیمون و شاید حالا به شکل خیلی ویژه‌تر در تیم ملیمون پدیده ورزشکار سالاری یا به قول شما بازیکن سالاری شکل نگیره، امروز باید چی کار بکنیم؟ آیا با همین امکانات و بضاعتی که والیبال ما داره، چه در بخش مدیریتی، چه در بخش سخت افزاری و چه در بخش در واقع پشتوانه سازی، این توانایی رو داریم که پدیده بازیکن سالاری رو کنار بگذاریم یا امروز دیگه نمیتونیم این کار انجام بدیم؟
یک مجموعه باید این کار رو انجام بدن.
خب
فدراسیون در رأس، چون عشبت که مربیان در بخش بعدی، خب بار ورزشکارا به عنوان از لوای اصلی قضیه هستن و همینطور که عرض کردم خود ما هم میتونیم این قضیه رو شروع بکنیم. ببینید واقعیت اینه که ما از اینکه تیم ملی ما در المپیک بره باعث افتخار ماست. نام ایران، نام کشور، نام مقدس کشور ما، جامعه ایرانی در سراسر دنیا مطرح میشه، به ویژه در این سالها که تیرهای زهرآگین از هر طرف به طرف کشور ما از پرتاب میشه. اما بحث اینجاست که آیا ما فقط با رفتن به المپیک مشکل ما حل میشه؟ اگر اینطوری ژاپنیا 12-13 دوره المپیک رفتن اگه اشتباه نکنم، الان کجای والیبال آسیا هستن؟ خیلی از کشورها بودن، چک زمانی الگوی والیبال دنیا بود، الان اصلا اثری از چک در سطح اول والیبال دنیا نیست. ما نباید اون واقعیت ها و حقیقت رو در واقع فدای مصلحت بکنیم. اگر ما میخواییم المپیک بریم، با بازیکنان خوش اخلاق هم میتونیم بریم. این بازیکنان خوش اخلاق رو کیا میسازن؟ مربیان، مربیان باشگاه، مربیان نمیدونم تیمای ملی. الان بحثی که ما میتونیم خیلی بهش جدی بکنیم روی تیم نوجوانان، تیمای نوجوانان و جوانان ما، اینها باید بهترین مربیان، بهترین سرپرستان رو داشته باشن، سرپرستانی که ملی اندیش باشن، تاریخ و جغرافی های مملکت ما رو بدونن، بدونن در کشور ما دکتر و مهندس بیکار میگرده، یک والیبالیست داره حداقل 500 میلیون تا 1 میلیارد میگیره. اینا ورزشکارهای ما با شاکر این جامعه ایرانی باشن که اینقدر ایثارگرانه داره کار میکنه. اینا رو کی باید، این مفاهیم رو کی باید به اینا منتقل بکنه؟ سرپرست، مربی، رئیس بدرسیم و ما روزنامه‌نگارا.
درسته، اینم به هر حال نکته بسیار درستی که شما اشاره کردید. و یه نکته دیگر هم آقای حمیدی عزیز، به عنوان پرسش پایانی، در واقع سوال قبلی سوال پایانی بود، اما یه نکته بیش اومد توی حرفاتون که می‌خوام اینم بپرسم، اونم این که با توجه به وضعیتی که وجود داره، ما چقدر فرصت رو برای همین مربیان به وجود آوردیم؟ یعنی آیا اون اقتدار عمل رو مربیان ما دارن؟ فردا روزی مربی تیم ملی ما به طور مثال تصمیم میگیره فلان چهره که سال‌هاست یک پای ثابت تیم ملی هست رو به دلیل، حالا مثلا فرض بکنیم، رفتاری که نشان دهنده ورزشکار سالاری هست کنار بگذاره، آیا من و شمای رسانه یا مدیر ارشد اون فدراسیون یا احیانا افکار عمومی میتونیم باش کنار بیایم، یا احتمالاً حتی ممکنه به قیمت کنار گذاشتن مربی اتفاق بیفته؟
بله، ما اولا که عرض کنم من چنین مربی رو در شرایط فعلی در کشورمون نمی‌بینم، برای همه مربی‌ها احترام قائلم، ولی همه به دلیل نیازهای مالی یا نیازی که به شهرت و هر چیزی که دارن خیلی کوتاه میان و برخی از مواقع دیده ها رو نادیده میگیرم. در سطح ملی هم ما آقای ایگور کلاکوویچ رو در اون اندازه نمی‌بینم که بخواد چنین برخوردهایی داشته باشه. همه دیدن که در جریان مسابقات قهرمانی جهان، لیگ جهانی، که ایشون اقتدار لازمه رو نداره. ولی اگر قرار چنین اتفاقی بیافته، آقای درخشنده، فکر میکنم شما در رادیو ورزش دارین خیلی خوب این وظیفه فرهنگی اجتماعی رو انجام میدین، اما فدراسیون والیبال و سازمان تربیت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باید این قضایا رو با در قالب همایش‌های مختلف برای هماهنگی بخش‌های مختلفی که میتونن در این زمینه دخیل باشن شروع بکنه. بدون تردید اگر به یک نقطه تفاهم مثبت برسن، همه ما، رادیو ورزش، تلویزیون، رسانه‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌ها، همه میتونن این تفکر رو در جامعه منتقل بکنن که آقا ما میخواهیم ورزشکارانی داشته باشیم که افتخار بکنن ایرانی هستن، نه ورزشکاری که برای حضور در تیم ملی شرط میذاره، نه ورزشکاری که برایش پول مهمتر است اینه که به یک نوجوان مثلا شهرستانی که میخواد در امضا بگیره هول بده اینو بخوره به نرده های اطراف. این ورزشکارها هرچند محکوم در نهایت محکوم به شکست هستن، اما تعیین خط مرز و ترسیم خط مرز به نظر من مسئولان وظیفه مسئولان فرهنگی ورزشی کشور است، با همکاری و همگامی رسانه‌هایی که عرض کردم.
درود به شما، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید.
من هم متشکرم که این فرصت به ما دادیم. امیدوارم که حرفایی که میزنیم باز هم مورد غضب قرار نگیریم، گرچه ما دیگه کشته در این راه زیاد است که نیاید به شما. ما مخلص هم هستیم.
زنده باشید، بزرگواری و خدا نگهدارتون باشه.
Thank you. سلام قربان، خسته نباشید. من در مورد این مطلب ورزشکار سالاری میخواستم چند نکته رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که بحث وقاحت و بی‌نظمی سالاری و فرصت طلبی سالاری و سوء استفاده گری سالاری بدون دلایل و ریشه های بروزش که مجالش اینجا نیست، یه نوع بیماریه و متاسفانه بیماری مسری هم هست، سریع سرایت میکنه. امروز بحث ورزشکار سالاری مشخصا مطرح نیست. به نظر من بحث بی‌نظمی سالاری، وقاحت سالاری، فرصت طلب‌تر